عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، در هجر تو کار بی نظام است مرا، شیرین همه تلخ و پخته خام است مرا. در عالم اگر هزار کام است مرا، بی نام تو سر به سر حرام است مرا.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود دوستان عزیز، عصرتان بخیر. خوشحال هستیم که در یک فرصت دیگر در کنار شما هستیم، با مهر و با ارادت به یک یک شما. 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست برای فرستادن پیامک. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز. حضرت علی علیه السلام می فرمایند: آگاه باشید، خیری نیست در قرائتی که در آن تدبری نباشد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 1-3 سوره معارج آشنا شویم. داستان آیات.
حجاج و زائران خانه خدا همه زنگار دل با آب توبه شسته و چون کودک پاک از آخرین سفر حج همراه پیامبر باز می گشتند. پیامبر می خواست خبری بسیار مهم را در آن هوای گرم به مسلمانان برساند، خبری که تمام کننده نعمت و کامل کننده رسالت باشد و پس از مدت ها حالا زمان آن فرا رسیده بود که آن خبر را به گوش همه برساند. در غیر این صورت رسالت پیامبر پایان نمی‌یافت. دستور این بود که کاروان ها بیستند و در یک مکان جمع شوند. این دستور برای همه زائران شگفت‌آور بود. در آن وقت روز که خورشید در وسط آسمان می درخشید و گوی آتش می بارید و از کف داغ صحرا نیز حرارت بر می خواست، چه ضرورت ایجاب می کرد که هزاران حاجی خسته و پراکنده را یک جا جمع کنند؟ پس بیشک حادثه مهم رخ داده یا خواهد داد. کاروانهای عقب مانده رسیدند و کسانی که جلو رفته بودند بازگشتند و در یک جا اتراق کردند. انبوه جمعیت از دور منظره باشکوهی را به نمایش گذاشته بود که هر مسلمانی با دیدن آن احساس غرور می کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر بالای بلندی قرار گرفت. سکوت عجیبی در آن بیابان حکم فرما شد، تا جایی که نفس ها نیز شنیده می شد. نگاه ها همه به سوی پیامبر دوخته شد و منتظر بودند تا در آن لحظه های پایانی، در آن مکان به یاد ماندنی و در آن فضای معنوی و دلنشین، پیام رسول وحی را برای همیشه به ارمغان ببرند. آره، آن لحظه فرا رسید. پیامبر دست حضرت علی علیه السلام را گرفت و به بالا برد و فرمود: هر کس من مولای او هستم، علی مولای اوست. موضوع ولایت چنان با اهمیت بود که در آن شرایط و در حضور هزاران حاجی از شهرهای گوناگون اسلامی ابلاغ شد تا آنان که خبررسان امین هستند و در حاله‌های از معنویت ناشی از این حج و میان خانواده و مردم باز می‌گردند، آن را به گوش همگان برسانند تا حجت بر همه تمام گردد. انتشار این خبر برای مسلمانان بسیار مسرت بخش بود و نگرانی ناشی از جانشینی پس از درگذشت پیامبر را می زدود. ولی برای عده نیز که کینه علی علیه السلام را بدل داشتند و در حیاتشان پیراهن خلافت را برای خود دوخته بودند، ناخوشایند و نگران کننده به نظر می رسید. نعمان ابن حارث خدمت رسول خدا آمد و گفت: تو به ما دستور دادی و ما به یگانگی خدا و رسالت تو شهادت دادیم و جهاد، حج، روزه، نماز و زکات حکم کردی و ما پذیرفتیم و باز راضی نشدی و حالا نیز علی علیه السلام را که از خیشان توست به جانشینی انتخاب کرده ای. آیا این کار از ناحیه خدا بود یا از جانب خودت؟ پیامبر سوگند یاد کرد که این امر خدایی است. نعمان از این سخن خشمگین شد و رو برگرداند و با خود گفت: خداوندا، اگر این سخن حق است و از ناحیه توست، سنگی از آسمان بر ما بباران. ناگهان از آسمان سنگ فرود آمد و او را کشت و آیات اول تا سوم سوره مبارکه معارج نازل گردید. ترجمه این آیات چنین است:
تقاضا کننده ای تقاضای عذابی کرد که واقع شد. این عذاب مخصوص کافران است و هیچ کس نمی تواند آن را دفع کند. از سوی خداوند ذی‌المعارج، خداوندی که فرشتگانش بر آسمانها صعود و عروج می کنند.
دوستان عزیز، ولتر نویسنده و فیلسوف فرانسوی میگوید: اگر تمام قرآن را از اول تا آخر آن بخوانید، یک کلمه کودکانه در آن نخواهید یافت. قرآن در حقیقت مجموعه است از پندهای اخلاقی، دستورهای دینی، راز و نیاز به درگاه خداوند، تحذیر و تشویق جهانیان و شرح سرگذشت فرستادگان خدا.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا، سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با خانم انسیا جورجیا و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. دوستان، انسیا جورجیا در دانشگاه با یک مسلمان آشنا می شود و این آشنایی انگیزه برای تحقیق و مطالعه درباره اسلام می شود. او در این باره می گوید: در دانشگاه با یکی از مسلمانان آشنا شدم. با اینکه هر کدام از ما در فضایی کاملا متفاوت بودیم، اما در همه مسائل بجز دین با هم تفاهم داشتیم. او از من خواست که نظریه تثلیث و اعتقاد و سگانه باوری را برایش توضیح دهم. آن روز تمام تلاشم را به کار بستم و تمام دفاعیه های تثلیث را برایش بیان کردم. با این حال او در هر مورد استدلالی محکم و قوی می آورد، تا اینکه در اوج ناامیدی صادقانه به او گفتم: اگر می خواهی مسئله تثلیث را بهتر درک کنی، بهتر است از کسی بپرسی که واقعاً به آن اعتقاد دارد. چون من خودم عیسی را پسر خدا نمی دانم و فطرتم به من می گوید که او فقط پیامبر بوده است. دوستم گفت که ما هم همین عقیده را داریم. این گونه بود که سفر من برای شناخت اسلام آغاز شد. من درباره اصول اولیه اسلام و مقایسه آنها با مسیحیت شروع به تحقیق کردم. اصلا نمی دانستم که این دو دین نقاط مشترکی با هم دارند. مهمترین اصل اسلام توحید و نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. با این اصل هیچ مشکلی نداشتم، اما به تحقیقاتم ادامه دادم. راستش امیدوار بودم که در تعالیم محمد صلی الله علیه و آله و سلم چیزی پیدا کنم که به مذاقم خوش نیاید، اما هرچه بیشتر مطالعه می کردم می دیدم که اسلام در هر یک از این موارد دلیلی منطقی ارائه می کند. پس از پذیرش اصول اولیه سراغ مسائل پیچیده تر رفتم. اصیل و مستند بودن پیام اسلام و حکمت احکام الهی همه و همه حکایت از وجود نظامی داشت که به هیچ وجه نمیتوان آن را ساخته ی ذهن بشر دانست. این نظام نگاهی کاملا جدید و زندگی برایم ایجاد کرد. نگاهی که دین را منشور عملی زندگی و نه فقط قطعی از پازل می داند. همراهان عزیز، خانم جورجیا اکنون به تعریف خاصی از مسلمان بودن رسیده است و می گوید: مسلمان کسی است که تعالیم قرآن کریم را با جان و دل قبول دارد. بنابراین من از مسلمان بودن خود مطمئنم، چون کلمه به کلمه قرآن را قبول دارم و برای اجرای این قوانین تمام تلاشم را به کار می گیرم و امیدوارم خداوند نیز مرا در این مسیر همراهی کند تا بتوانم سعادت و کمال واقعی را تجربه کنم.
الحمدلله. Allah loves you. Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. Siratan mustaqim. Alhamdulillah. 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله I'm a Muslim.
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه گوش می سپاریم با تلاوت آیات 80 تا 85 سوره اسراء با صدای استاد محمد اللیثی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
موسیقی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 80 تا 85 سوره اسراء بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله
عبدا لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز، خانم حمیده کاتبی عزیز از دوستان خوب ما از هرات پیام دادن، نوشتن سلام و درود، مانده نباشین، قرآن از همان آغاز طلوع خود معجزه بی نظیر و برهان گویا برای اثبات رسالت پیامبری به شمار می رفت که در آخرین فصل از تاریخ پیامبران ظهور کرده بود. تشکر از حمیده جان عزیز، انشالله که همیشه با ما همراه باشن و از پیام‌های خوبشان استفاده کنیم.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا اتلو فتخفق مهجتی ایمانا والدمع يهمي مرسلا غدرانا.
سپاسگزار همراهی شما دوستان هستیم. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 56 تا 58 سوره زاریات آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
و جن و انس را فقط برای این آفریده ام که مرا عبادت کنند و از بندگی دیگران سر باز زنند.
ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون.
نه از آنان روزی می خواهم نه اینکه مرا خوراک دهند.
ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
زیرا الله است که روزی رسان نیرومند و برقرار است.
در آیه قبل سخن درباره تذکر و یادآوری اموری بود که برای اهل ایمان سودمند است. این آیات می فرماید یکی از مهمترین موضوعاتی که همواره باید مورد توجه خاص انسان قرار گیرد، هدف آفرینش اوست و غفلت از آن موجب گمراهی و سردرگمی او می شود. روشن است که آفرینش انسان هدفمند بوده و خداوند قادر متعال به آفرینش او نیازی نداشته است. در حقیقت هدف آفرینش انسان رشد و کمال او بوده است. این آیات مسیر کمال انسان را به او نشان داده و عبادت و بندگی خدا را راه رسیدن به کمال انسانی دانسته است. البته عبادت دو جنبه دارد، یکی به معنای خاص آن که انجام مراسم عبادی مانند نماز و روزه و حج و غیره است و دیگری به معنای عام و فراگیر آن که همه ابعاد زندگی انسان را در بر می گیرد. بدین معنا که انسان در همه تصمیم ها و انتخاب های زندگی در چارچوب رضای خداوند گام بردارد و از هرچه مورد خوشنودی او نیست دوری کند. طبیعی است اگر انسان در همه حالات زندگی خدا را در نظر بگیرد، از سطح تمایلات حیوانی و خواسته های پست و بی ارزش دنیایی فراتر رفته و به کمال مطلق که همان آفریدگار بزرگ عالم است نزدیک و نزدیکتر می شود. این قرب به خدا عالی ترین مرتبه از کمال است که انسان می تواند به آن دست یابد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، جن و انس در هدف آفرینش و مسیر رسیدن به آن که بندگی خداست مشترکن. دو، بی تردید خداوند به عبادت بندگان نیازی ندارد، بلکه ما انسانها از طریق بندگی او رشد کرده و به کمالات معنوی دست میابیم. و نکته پایانی این که تلاش برای کسب روزی و رزق وظیفه انسان است. در این حال نباید از این نکته غافل شویم که مبدا و سرچشمه روزی از خدا و به دست اوست.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان. در ادامه برنامه در وادی نور همراه شما شنونده صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و عزیز. در ادامه بحث از نشانه های ایمان در قرآن و بیان این مطلب که عمل صالح اون عملی است که از آفات و آسیب ها به دور باشد. آسیب ها و آفات هایی می تواند در مسیر عمل صالح انسان را یا از مسیر عمل صالح منصرف کند، و یا این که آفت به جان عمل بیفتد و اون عمل را نابود کند. شما اگر در قالب یک مثالی این مطلب را توجه بفرمایید، شاید روشن‌تر شود برای ما بحث کنونی. کاشتن یک نهال در دل زمین وقتی چندانی نمی‌برد نسبت به رشد آن و نسبت به زمانی که نیاز به آن دارد که این نهال بزرگ شود و ثمر برسد و برگ و بر بدهد. اگر این انسانی که نهال را می کارد ولی در مسیر به ثمر رساندن این نهال از او مواظبت و از سلامت آن و از زدودن آفتهای آن غفلت می کند، مواظبت لازم را به عمل نمی آورد، گاه ممکن است که همین نهالی که در آینده می تواند با عنوان یک درخت بارور شود، با غفلت باغبان و با غفلت صاحب باغ دچار آفت و آسیب شود. این نهال که آفت می زند او را و آسیب بر او وارد می شود، از رشد می افتد و چه بسا اگر شدید باشد و اون آفت و سریع درمان نشود، ممکن است که این نهال را بخشکاند و کاملاً از ریشه و بن بپوسد چون این نهالی. گناهانی که انسان انجام میدهد همین گونه است. گاهی گناهان یا حالت ناپسند روحی همه نیکی ها را که از انسان در مسیر زندگی انجام شده است، همه اون نیکی ها را برباد دهد. ما در حدیثی شریف میخوانیم که فرموده است: ان الحسد یاکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. فرمود اونگونهی که آتش هیزم را میخورد، حسد هم حسنات انسان را میخورد و نابود میکند. اگر یک انسانی بسیار اهل تهجد است، اهل عبادت است، اهل احسان است، اهل فقیر نوازی است و اهل مسجد است و اهل عبادات، همه خوبی ها رو دارد، اما همین انسان گناهی چون حسد را مرتکب می شود به دیگران و نعمت هایی که خدا به دیگران عنایت فرموده است، حسادت می‌ورزد و زوال اون را از خدا می‌طلبد و دوست می‌دارد، ممکن است دست به دعا بر ندارد که خدایا اموال فلانی را، فرزندان فلانی را، شهرت فلانی را، محبوبیت فلان را از بین ببر. ممکن است چنین دعایی نکند که معمولاً همین گونه نیست. انسان حسود این انسانی است که وقتی به نعمت‌های خدادادی دیگران می‌نگرد، دوست دارد که اون نعمت‌ها نباشد. یعنی همین که دوست دارد که اون نعمت‌ها از طرف گرفته شود، ولو اینکه دعا و نفرینی در حق او هم نکند، این حسد گفته می‌شود. همین مقدار حسد سبب می‌شود که دشت و دمنی پرسبزی عباداتی را که اون شخص انجام داده است همه تبدیل به یک خرمنی سوخته شود و بشود انبار از هیزم هایی که تبدیل به خاکستر شده است. در روایتی آمده است که عابد مغرور و فاسق شرمنده هر دو وارد مسجد شدند. فاسق به خاطر حالت توبه و پشیمانی دگرگون شد و خداوند او را در زمره مؤمنان صالح به حساب آورد، ولی عابد به خاطر غرورش فاسق از کار درآمد و تمام عبادتهایی را که در طول زندگی انجام داده بود هبا منصورا و برباد رفت. این همه نشان دهنده آن است که یک انسان مؤمن عبادتی را که انجام می‌دهد و عملی را که به عنوان عمل صالح از او صادر می شود بایستی مواظبت کند و در کنار آن از گناه دوری کند و اجتناب بورزد. اگر عمل صالح انجام می دهد و از اون طرف خدای ناکرده دچار رذایل اخلاقی است و دچار گناهانی است که شایسته شأن او نیست، باید توجه داشته باشد که می تواند این گناهان ریشه تمام عبادت ها را برباد بدهد و تل از عبادت و عمر از عبادت هم اگر داشته باشد اونها را تبدیل به تل خاکستر کند. بنابراین انسان مؤمن انسان مراقب است و انسان مواظب است، علاوه بر اون که عمل صالح انجام می دهد از صلاح عمل و شایستگی عمل خود مواظبت پیاپی و شبانه روزی دارد که یک غفلت می تواند تمام داشته های او را برباد دهد خدای ناکرده.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان گرامی و شنونده‌های عزیز، به دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه لذت برده باشین. اگر مایل باشین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. در صفحات اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین به این نشانی ما را همراهی بکنین، @radiodarimashhad. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا
رحمن،
اشرح صدري قرآن، حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، ضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن.
صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن،
يا رحمن
اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا رحمن
رحمن يا رحمن رحمن يا
رحمن.